سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان است. ابتدا فشرده خبرهای مهم. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته است که در 3 روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب در 8 ولایت دست کم 25 تن جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تاکنون 25 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته است که سیلاب‌ها در ولایت‌های غزنی، میدانوردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان سرازیر شده است، بیشتر تا لحظات دیگر. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده شده نکوهش می کند. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که از اقدامات محدود کننده دست بکشند. طالبان تا هنوز در باره صدور این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت توجه خاص می کنند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهد هستند. میشل باچل کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محرومند. مارکوس پودزل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در پیام به مناسبت عید گفته که این سازمان شریک و حامی افغانها در تلاشهایشان برای دستیابی به ثبات، صلح دوامدار و یک آینده پرسعادت برای همه افغانها متحد خواهد ماند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از آقای پودزل در فیسبوک نوشته است که برای تمامی افغانها عید مملو از صلح و صمیمیت آرزو می کند. قرار است که فردا نخستین روز عید باشد. شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن که در جریان یک کمپاین امروز به ضرب گلوله شدیداً زخمی شد درگذشت. این تیراندازی مثال نادر از خشونت مسلحانه در ژاپن است، زیرا قوانین داشتن سلاح در آن کشور سخت گیرانه است و میزان جرایم خشونت آمیز هم پایین. و نیروهای روس در تلاش برای گرفتن کنترل منطقه شرقی دونباس اوکراین حمله های هوایی بیشتر را انجام دادند. مقامات در این منطقه امروز گفتند که در یکی از این حملات در خارکیف 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که کشورش هنوز کمپاین شدید را آغاز نکرده است. پنج و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
4-5 موتر را آب برده، 5 نفر کشته شدند. ضررهای مالی ما خوب به میلیون ها افغانی می رسد.
یکی از زیان دیدگان سیلاب بود. اداره های مسئول برای کاهش میزان زیان مالی و جانی سیلاب ها چه باید کنند؟
سالای سالی سیلها بوده، اما دولت ها نتانستن که ثبت بکنن که در کدام زمان، در کدام شرایط و به چی اندازه از کدام نواحی سیلها سرازیر شده که اینا به تحکیمات خود میپرداختن.
از جان باختن صدر اعظم پیشین ژاپن پس از حمله مسلحانه برو هم به شما بیشتر خواهیم گفت و پیامهایتان را هم داریم.
دیگر کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. حالا در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان به شما بیشتر میگوییم. جان باختن و زخمی شدن ده‌ها تن به اثر سیلاب‌ها در دست کم 8 ولایت تایید شده. سیلاب زدگان از حکومت طالبان و نهادهای امداد رسان میخواهند که کمکشان کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بسم الله. یکی از سیلاب زدگان باشنده روستای احمدزی در ولسوالی معروف ولایت کندهار است. او میگوید سیلاب ها همه دار و ندارش را با خود برده، خانه‌اش ویران شده و 5 تن از روستایانش در سیلاب ها ناپدید شدند.
15 موتر ولید، 5 روی انسانان ولید، اولو را که مردید.
4-5 موتر را آب برده، 5 نفر کشته شدند. ضرر های مالی ما خوب به میلیون ها افغانی میرسد. زمین های گندم ما را هم آب برده. خانه های ما تخریب شدند. تا حال برای ما کمک ها نرسیده، راه ها بسته است.
در همین حال عبدالسلام باشنده ی ولسوالی اندر ولایت غزنی که اونیز از اثر سیلاب آسیب دیده میگوید سیلاب کشتزارهای خانواده روستاییانش و نیز همه منابع اقتصادیشان را از بین برده است.
سیلاب های برخواسته خیلی آسیب مالی برای ما رسانده. تمام مزارع گندم که مردم یک سال برای آن زحمت کشیده بودند همه آن از بین رفت. و مردم به کمک های عاجل نیاز دارند.
متیولا ویسا باشنده ولسوالی معروف ولایت کندهار و فعال رضاکار در بخش آموزش وضعیت سیلاب زدگان در ساحه را از نزدیک بررسی کرده و میگوید سیلاب زدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. این در حالی است که مقام های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند در 3 روز گذشته سیلاب ها در 8 ولایت غزنی، میدانورده، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان تلفات انسانی و مالی وارد شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون 25 تن از اثر سیلاب ها جان باختند و 25 تن دیگر زخمی شدند. آقای حقانی میگوید بعضی از ولایت ها کمک دریافت کردند و در تلاشند تا به دیگر ولایات نیز تیم های نجات و کمک را بفرستند.
امکاناتی را که در دست داریم به بعضی از مناطق فرستادیم، اما بعضی از مناطق دور رفتند، شاید امروز برای آنها کمک برسد. در این ولایت ها موسسه های کمک کننده نیز موجود است. با آنها جلسات داشتیم و از آنها خواستیم تا با مردم بیچاره و دردیده در این شرایط حساس کمک کنند.
آقای حقانی میگوید در این سیلاب ها تا کنون نزدیک به 700 خانه، 50,000 جریب زمین کشاورزی ویران شدند و 2,000 مواشی نیز تلف گردیده است. اما برخی از رسانه‌های محلی سطح آمار تلفات انسانی را بیشتر از چیزی گزارش دادند که این وزارت گفته است. بر اساس گزارش‌ها در ولسوالی‌های شاولیکوت و معروف ولایت کندهار 16 تن و در ولایت زابل 20 تن از اثر سیلاب‌ها کشته شدند، آنچه که از سوی منابع مستقل تاکنون تایید نشده است. این سومین موج از سیلاب‌ها در یک سال اخیر است که تلفات بزرگ مالی و جانی را در پی داشته است.
شرق افغانستان در کمتر از یک ماه برای دومین بار صحنه سیلاب‌های مرگبار است. در ماه جون هم دست کم 19 تن کشته و 131 تن دیگر زخمی شده بودند. در همین مورد با انجینیر خلیل احمد نادم استاد سابق پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل مقیم لندن گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا زیربناهای لازم برای کاهش میزان زیان مالی و جانی سیلاب‌ها در افغانستان وجود دارد؟
برز برسانم که به طول سالهایی که در افغانستان جنگ بوده متاسفانه که واسه چیز منابع انرژی در دسترس مردم نبوده و مردم ناگزیر که از اشجار و درخت ها استفاده کنند و بالاخره این باعث سستی زمین بشه یک مسئله. دوم از این که سالهای سال سیلها بوده اما دولت ها نتانستن که ثبت بکنند که در کدام زمان در کدام شرایط و به چه اندازه از کدام نواحی سیلها سرازیر شده که اینا به اصطلاح به تحکیمات خود میپرداختند و اون مسیرها را محکم میساختند که آسیب‌پذیری زیاد نمیشد. سوم از این که در شرایط کنونی شما میفهمید که پیشبینی آب و هوا متصور است، یعنی دولت ها پیش از پیشی را پیشبینی میکنند. مثلا سیستم های هواشناسی میگه که مثلا چی واده سیل میاد، چی واده مثلا باران های شدید میاد، که به اون وقت باید که آگاهی دهی داده شه بر مردم که در اون زمان اون مسیری که میفهمن که آسیب پذیر است و سیل میاد، مردم اون مسیر باید که تا ترک بکنن بلی. یا مثلا به خود نجات بدن.
ما هم میخوایم در همین مورد از شما بپرسم. خب بخشی از مسئولیت هم شاید برگرده به مردم. خود مردم چه تدابیر را برای حفظ جان و مالشان در برابر سیلاب ها میتونن روی دست بگیرن؟
خب مردم اول از این که خب باید که نالشنی زیاد کنند در مسیر کس برای که تحکیمات طبیعی یعنی که نالها و درخت هاست باعث جلوگیری گپ میشه و یک قسمت وها میگرده و دیگه که در زمانی که میفهمن سیلبیان مجبور هستن خدا به ساعت مرتفع انتقال بدن که در مسیر تلفات قرار نگیرن یا خدا نخواسته بروشن تلفات جانی چیز نشه. ولی زیادتر مسئولیت برای دولت ها میگرده به خاطر از که به دولت ها باید سالانه ثبت کنن. حالا مثلا همین چند روز پیش چند روزی که سیل آمده یعنی دولت باید ادارات ثبت داشته باشه که مسیر سیلابا را باید یادداشت بکنن که از کدام مسیر است، آسیب پذیری از کجاست، اندازه آب از کجاست، از کجا میه و تدابیر برش گرفته شه که در آینده تحکیمات در اون ساعت صورت بگیره که دوباره آسیب برای مردم نرسه.
انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمین شناسی پوهنتون کابل، مقیم لندن، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان خوانده شده نکوهش می کند. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که از اقدامات محدود کننده دست بکشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واسلاف بالک سفیر جمهوری چک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته که از ماه آگست سال 2021 به این سو وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم شده است. طالبان تا هنوز در باره این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت توجه خاص می کنند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهدند. در پیام گفته شده که طالبان اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا از لحاظ دینی و نیز آموزش علوم عصری به فرزندان افغانستان را درک می کنند و برای ترقی آنها می کشند. اما در این پیام درباره سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب چیز گفته نشده. این در حال است که میشل باچلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محرومند. نزدیک 300 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه را نگشود و از کار روی طرح در این مورد خبر داد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر در مورد این که شماری از نظامیان پیشین و خانواده هایشان مدعی‌اند که از ترس طالبان ماهاست پنهانی زندگی می کنند با شما خواهیم گفت. اما حالا قرار است که فردا روز اول عید باشد و مردم در افغانستان هم یک سلسله آمادگی برای تجلیل از عید گرفتند و خواست هم دارند این که طالبان باید امنیت سراسری را در روزهای عید قربان تأمین کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کابل، شهری که هنوز هم مردمش با احساس ترس از ناامنی زندگی می کنند. با رسیدن عید قربان، مردم این شهر خواستار امنیت کامل هستند. فواد و خیبر، دو تن از باشندگان این شهر.
قسمی که شما میبینین روزهای نزدیک از فردا عید قربان خواهد بود. از این که دیشب در یکی از ناحیه های کابل انفجار صورت گرفت و جنگ جریان داشت، مردم به تشویش هستند که امنیت ما چطور میشه. خواست ما از امارت اسلامی افغانستانی است که فضای امنیتی را فراهم بسازند تا مردم بتوانند روزهای را به خوشحالی و آرامی سپری کنند.
گرچه امارات
با اینکه افراد مسلکی ندارند اما باید امنیت مردم را تامین کنند. خواست من این است که مردم باید با حکومت خود همکار باشند.
نورم فاندی وکی.
آنان میگویند با اینکه نیروهای امنیتی حکومت طالبان از امنیت کامل صحبت میکنند اما هنوز هم مردم آرام زندگی کرده نمیتوانند. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که پنجشنبه شب گزارش های از انفجارها و جنگ در منطقه 315 فامیلی در اطراف خیرخانه شهر کابل به نشر رسیده است. برخی رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی نوشته بودند نیروهای امنیتی حکومت طالبان با افراد مسلح برخورد داشتند و انفجارها نیز صورت گرفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پنجشنبه در صفحه تویتر خود نوشته نیروهای آنان در منطقه 315 فامیلی بر یک مخفیگاه خوارج عملیات داشتند و با کشته شدن آن افراد عملیات نیز به پایان رسید. او همچنان نوشته در این عملیات 4 تن با سلاح‌های سبک و سنگین بازداشت شدند. آقای مجاهد پیشتر نوشته بود این خوارج دست به اعمال تخریبی در بخش‌های از کابل زده بودند. اما با تمام اینها وزارت داخلی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی مردم میگوید آنان آماده ی تامین امنیت سراسری در روزهای عید هستند. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی وزارت داخله برای تامین امنیت مردم خود همیشه آماده است. برای اینکه مردم ما روزهای عید را به آرامی سپری کنند، نیروهای امنیتی ما شب و روز کوشش میکنند. از مردم عزیز خود میخواهم تا با نیروهای امنیتی خود همکاری کنند.
پیش از این نیز حکومت طالبان از تامین امنیت سرتاسری در کابل و تمامی ولایات دیگر گفته بود، اما هفته گذشته در نشست عالمان دین نیز راکت پرتاب شد و انفجار صورت گرفت. با اینکه وزارت داخلی طالبان آن موقع این رویدادها را رد کرد، اما گروه مخالف طالبان به نام جبهه ملی آزادگان در فیسبوک خود ادعا کرد که نیروهای آنان به این نشست حمله کردند.
برنامه موسیقی رادیو آزادی در روزهای عید با احمد مرید.
با کل انتظار ازی بودیم که چی وقت جیبای خودم میخ خورد. یا بازی هم گفت یکان داشت که احمد تو کنجوس میبود بازی ها بعد ما میامد.
باز خصوصا وقتی که در جیب دست میزد باز این چیز نمه برامد. یعنی
آه این چیز نمه علاوه این چیز نمه برامد یک ذره نقل مقلم در جیب خود نمید.
وعده ای ما ساعت 11 پیش از چاشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر هم پیام‌های شما را خواهیم داشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
طوری که در خبرها هم آمد، شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن که در جریان یک کمپاین امروز به ضرب گلوله شدیداً زخمی شد، در گذشت برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا امید مرزبان در استودیو است. مرزبان صاحب، واکنش ها چی بوده تا حالا؟
با عرض سلام. بله، کشته شدن شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن واکنش رهبران و سیاستمدارای جهان را به همراه داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بر اشتراک در نشست وزیران خارجه جی 20 به اندونزی رفته، ترور شینزو آبه را تکان دهنده و به نهایت ناراحت کننده خواند و او گفت که آبه از همکاران استثنایی ایالات متحده آمریکا بود. رئیس جمهور برزیل جایر بولسونارو از این رویداد ابراز خشم و ناراحتی کرده و در برزیل اپریل 3 روز ماتم ملی اعلان کرد. همچنان صدر اعظم فعلی ژاپن فومیو کیشیدا که سرگرم سفر به نقاط دیگر ژاپن بود به توکیو برگشت و قتل شینزو آبی را یک رویداد وحشتناک و بی‌رحمانه خواند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در یک توییت به مردم ژاپن و خانواده شینزو آبی ابراز همدردی کرد و گفت که حمله بر او هیچ توجیه نداشت. البته واکنش‌های دیگر هم از رهبران جهان ابراز شده و در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی ممکن بتانیم بیشتر درباره این واکنش‌ها به شنونده‌ها بگوییم.
بله، و کوتا در مورد چگونگی رویداد برام بگو.
شینزو آبه امروز در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کرده بود و در حال سخنرانی بود که شخصی با یک سلاح خودساز بالای او حمله کرد و با ضرب گلوله او را به شدت زخمی ساخت. پلیس آقای آبه را به سرعت به شفاخانه منتقل کرد اما دکتران موفق به نجات جان او نشدن. پلیس شخصی را که بالای آقای آبی تیراندازی کرده بود بازداشت کرد. شینزو آبی 67 ساله بود و ژاپن یکی از امن‌ترین کشورها در جهان پنداشته می شود و چون این اتفاقی در او تقریبا همه را تکان داده.
تشکر از شما، امید مرزبان گزارش می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، شماری از نظامیان پیشین و خانواده هایشان مدعی‌اند که از ترس طالبان ماهاست پنهانی زندگی می کنند. آنان می گویند سالها در اداره های مختلف امنیتی و کشفی در حکومت جمهوری قبلی کار کرده بودند. این که طالبان چی می گویند در این گزارش بشنوید.
یکی از افسران وزارت داخله نظام جمهوری پیشین است. به گفته خودش در خارج از کشور در رشته نظامی تحصیل کرده و حدود 18 سال در نظام افغانستان خدمت کرده است. این مرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نام یا هویتش در گزارش ذکر شود، اما ادعا می‌کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 11 ماه است که مخفی زندگی می‌کند.
فعلا با مشکلات سخت امنیتی مواجه هستم، به همین دلیل نمیتوانم محل سکونت خود را به کسی نشان دهم، چون گاهی در یک مکان و گاهی در مکان دیگری هستم. وقتی برای مسکون ماندن درخواست کار کردم، از من پرسیدند تو که با میتریک نشدی؟ من گفتم من که افسر وزارت داخله بودم، چرا با میتریک نشدم؟ گفتن برای تو در این نظام جای نیست.
این فرد میگوید پدر چند کودک است و از ترس شناخته نشدن یا کشته شدن به ولسوالی های دور افتاده در نقاط مختلف کشور نقل مکان می کند. اما طالبان می گویند به عفو عمومی پای بندند و چنین موارد را رد می کند. یکی دیگر از نظامیان پیشین نیز چنین ادعایی دارد. این فرد نیز با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید از سال 2004 تا زمان سقوط نظام جمهوری در ولایات مختلف افغانستان وظیفه اجرا کرده است، اما اکنون از سوی افراد وابسته به طالبان به اتهام ها و نام های مختلف مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
من به خیلی از ولایات وظیفه اجرا کردم. حالا مکتب فرزندانم با شماره تماسم را پیدا کردن و چون معلومات و آیدی کارت های ما در ریاست های مختلف وزارت داخله موجود است، برایم خیلی زنگ می آید. شماره خود را تبدیل کردم و بعد چنین مشکلات مواجه هستم.
در همین حال برخی خانواده های نظامیان پیشین کشته شده نیز می گویند اعضای خانواده ایشان با اتهام های مختلف بازداشت و ناپدید می شوند. یک خانواده در شرق افغانستان ادعا می کند افراد وابسته به طالبان 9 ماه پیش سرپرست خانواده را، جوانی که کارمند ریاست امنیت ملی در نظام پیشین بود، کشتند. یکی از اعضای این خانواده که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت این مرد کشته شده 35 سال داشت، پدر 8 فرزند و سرپرست خانواده بود. این فرد میگوید با آنکه علت کشته شدن او را از طالبان جویا شده، اما تا حال برای یافتن عاملان آن هیچ همکاری صورت نگرفته است.
برای ما از طرف دولت گفته شد که کاملا بی‌خبر هستند. گفتند ما بی‌خبریم. گفتند این یک رویداد تصادفی است و ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم. هرچه جستجو کردیم اما آنان گفتند که این کار افراد ناشناس است. حالا هم تهدیدها وجود دارد، چون هر کسی که در نظام پیشین کار کرده نظام را فاسد و آن فرد را کافر می دانند.
درباره ادعای این افراد از حکومت طالبان پرسیدیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان به رادیو آزادی گفت:
از طرف ما هیچ تهدیدی متوجه هیچ افسر نظامی یا کسی دیگر نیست و نباید آنها پد بگردند. آنان به خانه و کشور خود آزادانه زندگی کرده می توانند و هیچ کس اجازه نیست تا کسی را تهدید کند.
آقای مجاهد می گوید کسانی که در کابل مورد تهدید قرار می گیرند به شماره 100 تماس گرفته می توانند، اما به ولایات آنان به اداره سم شکایات مشکلات خود را شریک کنند. او افزود آنان به عملی سازی اعلام عفو عمومی خود پای بندند. این در حالی است که پیش از این سازمان ملل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش‌های متعدد خود طالبان را به قتل و ناپدید شدن نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر متهم کردند، اما طالبان آن گزارش‌ها را نیز رد کردند.
شمار زائران در مراسم حج امسال نسبت به دو سال گذشته بسیار بیشتر خوانده شده. با آغاز همگیری ویروس کرونا در سالهای 2020-2019 شمار زائران بسیار اندک شده بود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
حکومت عربستان سعودی برای اشتراک در مراسم حج امسال به 1,000,000 زائر اجازه اشتراک را داده. 850,000 تن آنها از سایر کشورهای اسلامی هستند. این افراد همه واکسین کرونا شدند و برای ورود به مسجد الاحرام باید ماسک بپوشند. به گفته وزارت حج و اوقاف طالبان، سهمیه حج امسال برای افغانستان 13,582 تن بود که همه آنها به عربستان سعودی انتقال داده شدند. مصارف حج در سالهای گذشته برای افغانها حدود $2,000 آمریکایی بود، اما طالبان میگویند چون حکومت عربستان مصارف ادای حج را بلند برده، بنابراین مصارف حج امسال افزایش یافته است. گفته می شود که امسال هر افغان در حال حدود $4,000 آمریکایی را برای مصارف ادای حج پرداختند که فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می کند و شماره های پیامگیر رادیو آزادی هر روز از همچو پیام ها پر می شود.
از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما مهنه کار از چطور کنیم مال ما؟ و خدا نان صبح بشو نداریم، اولادای ما را می بینیم رنگ می بریم، گریه می کنیم، ناله می کنیم، این چیز از دست ما نمی آید.
تعداد زائران در مراسم حج امسال نسبت و دو سال گذشته بسیار بیشتر است. در سال 2019 میلادی قبل از همگیری کووید 19 حدود 2,500,000 تن در مراسم حج شرکت کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنند بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را به سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفته نمیتونن. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک بروم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه های آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، ایوازی که روزی لز بگرم در کوچه مردم بگرم که این معیوب و معلول کی هست. نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت موسیعی چارزی نایی افتم امرو شما به تماس دادم وکیل جام وکیل مجید هست. 11 بجه شو لز گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگرن و این معیوبین و معلولین مانده. اینی میره اگر امکان داره به سروال کابل به تماس بگیرید که دست تعرض زدیر از میان ورده، اگر نه که نباشه دست چهار دفعه نشر کنید افتاد اگه یکی از گوش جمهوریت اسلامی یه گوش یکی جان برسه و همین اخ مردم معلول معیوب بازساز بود.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که در 3 روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب در 8 ولایت دست کم 25 تن جان باختند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده شدند نکوهش می کند. شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن که در جریان یک کمپاین امروز به ضرب گلوله شدید زخمی شد درگذشت. و نیروهای روس در تلاش برای گرفتن کنترل منطقه شرقی دونباس اوکراین حمله های هوایی بیشتر را انجام دادند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونی به وقت افغانستان برمیگردم. البته فراموش نکنید که مجله های خبری امروز ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از ما اولتر عید قربان خدمت تمام شنونده‌های محترم ما و تمام کسایی که ما را میشنوند از صمیم قلب تبریک گفته، یک عید خوب و آرام و با سعادت برتان آرزو میکنیم. البته دکترها توصیه میکنند در عید قربان گوشت زیاد نخورین، البته اگر پیدا شوه. به هر حال در این برنامه بسیار زیاد تشکری میکنیم از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشته عید به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند و یا به شنوندای عزیز ما تبریک گفتند. تشکری می نماییم. بالمقابل یک بار دیگر یک عید خوب برشان آرزو میکنیم. با همین امید به نشر پیام های شما می پردازم.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، سلام به رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند میر افضل از ولایت سرپل و لسولی کشتان قریه چلچا. عید سعید قربان را به تمام کارمندان محترم رادیو آزادی تبریک میگم. عید سعید قربان را به پسرهای پدرم حاج قادر از امرگاه و مدلابای و تمام فامیلای عزیزم در قریه چلچا. هر کس که صدای بنده را میشنود عید سعید قربان را برایش تبریک میگم و خدا کنه که عید خوب و خوش داشته باشن. ما را با دعای خیر فراموش نکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصرالله سروری هستم از ولسوالی کولنگ ولایت بامیان. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید قربان را به شما کارمندان محترم رادیو آزادی و از طریق رادیوی جهانی آزادی به همه مسلمانان جهان، بیوجه برای هموطنان عزیزم در داخل و خارج از افغانستان تبریک و شادباش عرض میکنم. از آنجایی که مردم افغانستان مسلمان هستند و در یک کشور مسلمان زندگی میکنیم، با توجه به این وضعیت که فقر در افغانستان متاسفانه بیداد میکنه، یگانه موضوعی که مردم همه تو جام ماندن به حساب قربانی هست. همه ساله مردم قربانی میکردن بیاد بود از گذشته هایشان، گذشتگانشان که در گذشتن رفتن. حتی ای ترکسایی بودن که تا 10 سال و شاید هم بیشتر همه ساله در عید قربان قربانی میکردن. ولی متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم تقریبا زیر صفر است ای اواخر، با توجه به ای که کار و شغل و حرفه و فن هر چی که بود در افغانستان متاسفانه برای فعلا همه فلج شده. اوی که ماهر از کدام پیشه بلد باشه هم درآمد نداره و او برادری که همیش قربانی میکردم بودجه ای که داشتم مصرف کرده و حرفه و فن و کاری که بلد بوده هم کارش رونق نداره. بنابراین موضوع قربانی موضوعی است که بسیار به ندرت امتاره ما میتونن در ایام عید سید قربان قربانی بکنن در راه خدا.
سلام، عرض ادب، امید احمدی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. در این روزها نرخ نوا در شهر کابل بسیار بلند رفته است. بیکاری به حوج خود رسیده، مردم توان خریدن میوه خشک را ندارند، چی رسد به خریدن گوسفند به خاطر قربانی. فکر کنین 1 کیلو پسته و بادام در بازارهای کابل به 1200 افغانی رسیده، 1 لیتر تیل 130 افغانی، پترول به 93 افغانی رسیده است. مردم از بیکاری، بیچارگی، فقر بسیار رنج میبرند. مردم دیگر توان ندارند. خودتان فکر کنین یک شخصی که تمام روز در شهر کابل میره کار میکنه، زحمت میکشه، 50 افغانی یا 100 افغانی کار میکند، این 100 افغانی را نان ببره به خانه، میوه خشک بکره به خانه، کالا بخره، کرایه خانه بده، گاز پرته، چی کنه؟ مردم بیخی به فغان رسیده، مردم دیگه توان نداره. دو گرفتن یک دولت آسان است، ولی حکومت کردن بسیار سخت است.
خدمت کارکنان رادیو آزادی، من از ولایت دایکندی هستم. من حتی توان خریدن 1 تا خروس به اصلاح محلی خرو را نداریم، چی رسد ده مثلا در روزهای عید قربان. بعد از گرفتن طالبان کشور ما را تصرف کردن، وضعیت ما وخیم شده.
عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم. آجیان اندر دیار کعبه گشتند مهمان، میزبان من بیا تا من که مهمانت شوم. عید قربان است و هر که میدهد قربانی اش، آرزو دارم که قربانی قربانت شوم، آرزو دارم که قربانی قربانت شوم. به نام پروردگار عرش عظیم، سلام و درود نثار شما گوینده های خوب رادیو آزادی و تمام عزیزان شنونده. منم به نوبه خود عید عیسی را به همه مسلمین افغانستان و جهان تبریک باد عرض می دارم و آرزو دارم در تمام زندگی همین گونه خوش باشین. با هر روز چون روز عید که نهار را کنار گذاشته با هم صمیمیت و مهربانی داشته باشیم. ما هستم شادخت لوگر، مریم افغان. در اخیر یک آهنگ میخوایم، اگر جا داشت بنشرین، از نظیر خراب به مطلع روزهای خوش عید تو ایار مبارک. عید عالی و لحظات پر از شادی داشته باشین. با تشکر از زحمات شما، هر روزتان عید و هر شبتان براد باد. خدا نگهدار.
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی، محمدی قمری هستم، از ولایت هلمند گفت میزنم. شما سوال کردن سر ما ملت مردم یا مظلوم افغانستان که این شما چه قسمت میپرین شما. متاسفانه این گذشته را ما توان کدام نخود و کشمش سونیان و مشرفت و اسلامیت ما و شما قسم که نداشتیم که چیز بخریم، اولیه ایدم چیز نداریم. متاسفانه که ما به خاطر معاشیت یا به خاطر عزاداری یک کدام چیز بگیریم، قربانی را خو حتی وقت ما نمیکشه، حتی وقت نخود و کشمش سوریان هم ما نداریم که بگیریم. یک اندازه در مو خانه هم و مادر طفلای ما همراه ما جنجال دارد، بعد مردم ها همراه جنجال میکنم. اگر از خاطر نظر مشکلات اقتصادی هم در بین فامیل های ما به اتفاقی به بار آورده، به خاطر که ما پول و پیسه و چیز نداره، او شما از مشیت حرف میزنید. امیدوار هستیم که جامعه جهانی نیز بکار شود، با ما مردم مظلوم افغانستان کمک کنند. ما از سیاست باید دور باشیم. مسئله حقوق بشری در خود سازمان ملل متحد نقش برش میده،
ما باید از سیاست دور باشیم. حقوق بشر ما مردم افغانستان تنها ندارد، جهان سپاس.
ما خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور، هستن از اعضای رهبری جمعیت اسلامی. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و معتقد در منطقه های خود رفته نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک بروم فعلا از دست طالبان در کوها فراریستم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری استیم. تشکر، به خیر و سلامت باشید.
سلام علیکم به کارکنان اتومات رادیو آزادی و مخصوصا آقای ظریف نظر. سوالی است از ولایت تخار. من زیاد پیام میکنم، پیامای من نشر نمیشه، نمیفهمم که چی مشکل است و خبرها را میشنم. وقتی که پیامای تمام شنونده در خبرها نشر میشه از من نشر نمیشم. آقای ظریف نظر ازت خواهش میکنم که من واتساب ندارم، پیام میفرستم، پیامای منم با خبرها نشر کنید. وقتتان خوش. خدافظ. و مصرف که میکنم کردید مصرف میکنم، خواهش میکنم پیام ما را هم نشر کنید.
بله، با غلام نبی هستم از زلزلی لیشنگ ولایت لغمان. یکی از این جمله مایبین هستم. یعنی حکومت طلبه برای چی مایبین ما شنا میده؟ که میده؟ در جنراب یک بام دو هوا در جنرابات به بعض مردم توضیح کرده از ولایت لغمان یک کرن یک رپر مایبین بیچاره بدبخت نداده.
حسن الله سلام پرستم از ولایت کابل. دیگر خواستم یک چیز به اطلاع شما برسونم که در دانشگاه ها بعد از روی کار آمدن دولت امارات اسلامی بسیار کیفیت درسی پایین آمده. دیگه خوشمند استیم امی مطلب در گوش کل جهانیان برسان.
سلام فراوان خدمت تمام کارمندای رادیو آزادی و همچنین شنوندگان معزز. خدمت هر شود که در منطقه ازمو نه در کشور عزیز افغانستان بحران پشت سر بحران است. نخست وزیر بریتانیا وقتی که کنار ما را یک فرد کنار ما را یک فرد دیگه می سر جایش. در کشوری از ما اگر یک وزیر بر کنار شوه 20 نفر کشته باید دنبال خودشته باشه و یک جبهه نو باید باش شوه. قرن 21 انشالله ما امیدوارم که همه هموطنای معزز ما در کشور عزیز افغانستان همدیگر پذیر باشه، برادر هم باشه. تقریبا 44-45 ساله که هم حکومت قبلی قاتل و مقتول هم بوده، هم حکومت فعلی باید نرمش با تمام برادران خود داشته باشد. خوب گذشت بسیار چیز خوبی است. پیغمبر عزیز اسلام وقتی که مکه را فتح کرد عفو عمومی عملی داشت نه لسانی. تشکر، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
سلام و حضرت دارم تماما کارکنان رادیو آزادی. برادر محترم آقای ظریف نظر عزیز فاهم محصدی خدادی شما زنگ زدین ولی گوش نمیدید که آواز ما نابینا را خصوصا نحافظه قرآن کریم را کس بشنوه. نه حکومت امارت اسلامی فرزن نه امی نفرهای ملل متحد امی کمک های امدادی را تقسیم بکنه به کسایی که ملل منزل داره فرزن امیخ معلولی نه معلولی نه خصوصا نحافظه قرآن کریم یک مملکت که بنام امارت اسلامی تنهایه رفتیم. هیچ بارساس نشد کسی نمشنوه. ملل متحد و علام کس به این وکیل ها را میده. وکیل ها فقط به این خیزکام خود بلند منظر خود دهی و دهی چند روز پارچه آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا. ایوازی که روزی لز بگرم در کچه مردم بگرم که این معیوب و معلول کی است. 12:05 خیلی یعنی چه لز گرفتن اگه پیش وکیل میدی وکیل معمال فیلن که شما گم بزنم از نوابت مسعی چاردی
نهای افتوم امروز شما به تماس دادم وکیل جام وکیل 11 بجه شو لست گرفتن در خانه جور میرن خانه رو میزنن لستا رو میگرن و این مجوبین معلولین ماندهینی میرن. از شما احترام خواهش کنم که اگر امکان داره به سروال کابل به تماس بگیرید که دست عزیز دست تعرض عزیز از میان وردار اگر نکه نباشه دست چهار دخلی نشر کنید تا در گوی یکی از گوش محیط اسلامی در گوش یکی جان برسه و همین اخر مردم معلول معیوب بازساز بود.
پیام ها و نظریات شما
نظر سید به شما سلام برادیو آزادی.